حالت جهشی داشته و بزرگترین اختلال رو هم ایجاد کرده در تاریخ عرضه انرژی به بازارهای جهانی.
بله.
در پی اون از شوک نفتی ما باید اشاره بکنیم به افول هژمونی امریکا.
ببینید
پیامدهای این درگیری فراتر از منطقه خاورمیانه هستش، چون اقتصاد جهانی رو خوب همونطور که اشاره کردم با چالش‌های مشابه بحران در واقع نفت در دهه 70 مواجه کرده. افزایش هزینه‌های انرژی باعث شده که یک تورم بی سابقه دامن زده بشه و زنجیرهای تأمین در واقع جهانی رو با اختلال مواجه کنه و زمینه رو فراهم کرده که شوک‌های متعدد یکی پس از دیگری به اقتصاد جهانی وارد بشه.
درست.
که از اون در واقع تحلیلگران به عنوان یک بحران آسیایی دارن یاد میکنن. در یک سطح عمیق‌تر این جنگ باعث شده که هژمونی نظامی و اقتصادی امریکا در منطقه به چالش کشیده بشه. جمهوری اسلامی ایران با یک راهبرد عدم تقارن در واقع نقاط آسیب پذیر امریکا رو در منطقه از جمله پایگاه‌های نظامیش و منافع اقتصادی ضربه زده. گزارش‌هایی اومده که نشون میده در واقع بسیاری از پرسنل امریکا که در منطقه حضور دارن در کشورهای مختلف منطقه پراکنده هستن آماده شدن برای خروج از منطقه. اعتماد به امنیت در چتر حمایتی امریکا به حد اقل به خودش رسیده.
آقای دکتر رضوان‌پور خیلی نکات خوبی رو دارید اشاره میکنید، ولی چون همشون لازمه که با هم بررسی کنیم، یک در واقع همراه ما باشید، من یک سوالی از آقای دکتر روشنی بپرسم بازم به شما برمیگردم. بله آقای دکتر روشنی، نکاتی که آقای دکتر رضوان‌پور اشاره کردن من برای من این سوال رو ایجاد کرد. ببینید رابرت مالی از چهرهای دولت پیشین دولت قبلی آمریکا همین چند وقت پیش گفته بود که اتفاقاتی که در مورد حوزه انرژی دنیا رخ داد، تنگ هرمز رخ داد، چیز غیر قابل پیشبینی نبود. حتی من یادم فرید زکریا هم در طول ایام جنگ 40 روزه در روزهای پایانیش یک یادداشتی نوشت در نیویورک تایمز و گفته بود که این موضوع قابل پیشبینی بود. جالبه که نتانیاهو هم 4 روز پیش گفته بود که ما پیشبینی میکردیم که ایران از این اتفاقات در جهت بحث بازرگانی خودش استفاده کنه، امنیت انرژی در دنیا تحت شعاع قرار بگیره. آیا دولت آمریکا میتواند در افکار عمومی دنیا از این مسئله فرار کنه که عامل این شوک اقتصادی به دنیا خودش بوده؟ یعنی میتونه این مسئله رو منکر بشه؟ چون ترامپ خیلی سعی میکنه تو توییتاش این مسئله رو یه جورایی بپوشونه و حل کنه و توجیه کنه. این موضوع تو افکار عمومی دنیا رو میتونه امروز این مسئله رو حل کنه به نظرت؟
از دو منظر موضوع رو میتونیم بررسی بکنیم.
بله.
اول من یک نکته به شما بگم. امریکا تنها کشوری هستش که پول بدون پشتوانه چاپ و توزیع میکنه.
درست.
پول خودش رو تبدیل کرده به پول پشت. مگر زمانی که دلار رو به عنوان یک ارز بین‌المللی معرفی کرد به دنیا، پاسخگوی افکار عمومی و دولت‌های دیگه دنیا بود.
بله.
که امروز بخواد پاسخگو باشه. بله. نکته بعدی که میشه در واقع بهش اشاره کرد این هستش که برخلاف باور عموم، این امریکا هست که در واقع مثل یک عروسک خیمه شب بازی در اختیار لابی‌های صهیونیستی.
بله.
و شخص نتانیاهو قرار گرفته و برای نتانیاهو و شاخه صهیونیستی یهودیت آنچه که مهمه فقط منافع اسرائیل هست ولا غیر.
بله.
این که در یک اتفاقی منافع اسرائیل تامین بشود دیگه اهمیتی نداره. در واقع در تفکر صهیونیستی هدف وسیله رو توجیه میکنه.
درست.
مهم اینه که منافع اسرائیل تامین بشود. این که چه اتفاقی در پس تامین منافع اسرائیل برای سایر کشورهای دول دنیا بیفته از درجه اعتبار و اهمیت ساقط.
بله نکته جالبیه و من درباره بحث اجماع هم حتما میخوام از شما بپرسم. ببینید یه نکته‌ای که الان وجود داره اینه که ترامپ خیلی سعی میکنه همه کشورهای دنیا تا جایی که میتونه به هر حال کشورهای عضو ناتو رو با خودش همراه کنه. دلایل این که در این اجماع سازی ناکام بوده از نگاه شما چه هست؟ چون اینو همینم میخوام از آقای دکتر رضوان‌پور بپرسم حتما.
اون دیدگاهی که امریکا برای رژیم صهیونیستی به سایر کشورهای دنیا دارن و صرفا منافع رژیم صهیونیستی براشون اهمیت داره، این رو دولت مردان و دول کشورهای دیگه دنیا هم بهش اشراف دارن و متوجه شدن و اونها هم سعی میکنن متقابلا این نگاه رو نسبت به امریکا و منافع رژیم صهیونیستی داشته باشن. امریکا سرنوشت محتومش، این نظر شخصی من هست، شبیه به سرنوشت شوروی خواهد بود و به زودی دچار فروپاشی سیاسی خواهد شد و مرزهای سیاسی امریکا احتمالاً دچار دگرگونی خواهد شد. این اتفاق و تغییر قدرت سیاسی اقتصادی از غرب به شرق باعث شده که کشورهای اروپایی خصوصاً خیلی اهمیتی برشون نداشته باشه که چه اتفاقی داره میفته و دنبال رو سیاست‌های امریکا چه در ناتو چه در حالا سایر سازمان‌های اقتصادی حتی نه فقط در پیمان‌های نظامی خیلی دیگه دنبال رو سیاست‌های امریکا نیستن و نگاهشون بیشتر به اتفاقات بلوک شرق و اتفاقات چین و کشورهای بلوک شرق هستش.
بله، اتفاقا در تکمیل صحبت آقای دکتر روشنی عنوان کنم که همین چند وقت پیش هم بود که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه عنوان کرد که ما باید به فکر ارتشی مستقل از آمریکا باشیم در میان کشورهای اروپایی، که این خودش یک زمزمه جدایی جدی از مسیر آمریکاست. آقای دکتر رضوانپور، بحث اجماع خیلی نکته مهمی بود برای ترامپ و دیدیم در طول جنگ چه روزه هم دائم میگفت مثلا فلان کشور نیومده، ما به نفت تنگه هرمز نیاز نداریم، خودشون برن باز کنن. بعد دوباره برمیگشت میگفتش که همین امشب مثلا نخست وزیر انگلستان کی استارمر اون موقع به من تماس گرفت گفت ما همراه میشیم، ناوگان عظیمی داره ارسال میشه. ولی در نهایت آن چیزی که شک گرفت این بود که نتوانست اجماع ایجاد کنه. دلایل شکست آمریکا در ایجاد اجماع رو شما چه میدونید؟
ببینید، خب هم فرمایشات شما و هم فرمایشات در واقع مهمان محترم برنامه دقیقا اشاره‌ای هست به این بحث یک جانبه گرایی امریکا در صحنه روابط بین الملل.
بله،
من باید به این نکته اشاره بکنم، اون هم اینه که در زمان تشکیل اجماع بین المللی امریکا در حمله به عراق در سال 1991، زمانی که عراق کشور کویت رو اشغال کرد، وزیر خارجه وقت بلژیک در اون موقع اتحادیه اروپا رو خلاصه کرد در 3 معیار. یعنی گفتش که اروپا یک قول اقتصادیه، یعنی اکنامیک جاینت، یک کوچوله سیاسیه، یعنی پالیتیکال دوارف، و یک خزنده نظامیه، یعنی میلیتری وورد. حالا منظورش از این موضوع چی هستش؟ ببینید، در حوزه اقتصاد اتحادیه اروپا خب بعد از ایالات متحده آمریکا و چین خوب عمل کرده. در حوزه سیاسی ما بارها شاهد بودیم که اروپا نتونسته اون انسجام کامل رو در اتخاذ تصمیم گیری در عرصه روابط بین الملل داشته باشه. و در حوزه نظامی هم هر موقع اتفاقی پیرامون اتحادیه اروپا یا در خود اروپا اتفاق افتاده، بلافاصله اروپا پناه برده به امریکا. که نمونه بارزمون رو ما در موزه کوزوو و بوسنی هرزگوین در زمان ریاست جمهوری
همین اوکراین
یا همین اوکراین. اما در ارتباط با عدم همراهی کشورهای مختلف دنیا، خاص اتحادیه اروپا با ایالات متحده در راه انداختن جنگ بر علیه ایران، باید به این نکته اشاره بکنم که در دور فعلی ریاست جمهوری امریکا، یعنی شخص دونالد ترامپ، اومده اون شعارهایی که در مبارزات انتخاباتیش تکرار میکرد، میگفت امریکا فرست، امریکا اون دی، یعنی اول امریکا، فقط امریکا، اونها رو در عرصه عمل از طریق راه برد نظامی دنبال میکنید. خب مصداقهای بارز اون در موضوع ونزوئلا ما شاهد بودیم، یا تهدیداتی که بر علیه در واقع کشورهای اروپایی برای اشغال منطقه گرینلند اعمال کرد، اما بلافاصله عقب نشینی کرد. چرا که اون انسجام اتحادیه اروپا، خاصه پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، با این تهدیدات ترامپ زیر سوال میدن. اما در حوزه راه انداختن جنگ بر علیه جمهوری اسلامی ایران، هیچ یک از کشورهای اروپایی همراهی نکردن. علتشم این هستش که منطقی پشت این همراهی وجود نداره و منطقی پشت تهدیدهای ترامپ وجود نداره. من نمیدونم چقدر وقت دارم، اما
فرصت دارید بفرمایید.
ببینید، آقای تیتا پارسی، یکی از تحلیلگران موضوع ایران، در زمان راه اندازی جنگ 12 روزه بر علیه جمهوری اسلامی ایران در نشریه ریسپانسیبل استیتکرافت یک مقاله‌ای رو نوشت که خب این مقاله توی یه بخشی اشاره کرده بود به زبان انگلیسی که بعد از راه اندازی جنگ امریکا بر علیه ایران، بنیامین نتانیاهو بلافاصله میاد درب کاخ سفید رو میزنه و میگه که آنچه که شما خواسته بودید برای رفع تحت ایران ما انجام دادیم. اما بعد از اینکه جنگ را افتاد، رفت 3-4 روز آینده، همین شخص نتانیاهو رفت درب کاخ سفید رو زد و به آقای دونالد ترامپ گفتش که آقا اونچه که شما میخواستیم جنگ را بیفته ما انداختیم، اما الان نمیتونیم در واقع این جنگ رو به اتمام برسونیم، پس بنابراین بیا ایران رو برای ما بمباران بکن. این عبارت انگلیسیش هم حالا چون مخاطب ما انگلیسی نیست من اینجا لازم ندونستم بگم، ترجمه فارسیش رو گفتم.
بله.
مهم اینه که ببینین آیا ایالات متحده در چارچوب در واقع منشور ملل متحد عمل کرده؟ خب پاسخش اینه که خیر. منشور ملل متحد دیگه اگر کشوری تهدید باشه به صلح و امنیت بین المللی، شورای امنیت میاد وارد عمل میشه و یک ائتلاف نظامی رو ایجاد میکنه و اون تهدید رو از بین میبره. اما جمهوری اسلامی ایران تهدیدی برای امریکا نبود. آمریکا به واسطه وجود ذخایر عظیم نفت و گاز در منطقه خاورمیانه، چیزی که برآورد اکثر دانشمندا بوده حدود 70-75% ذخایر ثابت شده انرژی دنیا در منطقه خاورمیانه هست، میخواد حاکم بلا منازع این منطقه بشه، حالا چه از طریق سیاسی، چه از طریق اقتصادی، چه از طریق نظامی.
بله.
که متاسفانه از طریق اقتصادی و از طریق سیاسی نتونسته خواسته‌هاش رو در واقع عملیات اجرایی بکنه. به این خاطر بوده که با مستمسک دانستن تهدید هسته ای ایران اومده وارد در واقع عملیات نظامی شده و جمهوری اسلامی ایران رو مورد تجاوز خودش قرار داده و این تجاوز باعث شده که جنگ یک حالت منطقه‌ای بگیره و منطقه‌ای شدن جنگ در واقع به یک تغییر پارادایمی انجامه در نظم امنیتی و اقتصادی خاورمیانه و ممکنه که در واقع هزینه های زیادی رو برای ایالات متحده امریکا برمغان داشته باشه. ببینید دونالد ترامپ صبح وقتی که خواب بیدار میشه اولین کسی که در واقع به این مشاوره میده اون مشاوره ملاک عمل در واقع شخص رئیس جمهور امریکا خواهد بود. ایشون هیچ گونه اعتمادی و اعتباری به در واقع ساختارهای چند ملیتی، ساختارهای چند جانبه، تصمیم گیری هایی که مشاوره میدن نداره و آنچه که براش مهمه پیش برده اهداف و خواسته های ایالات متحده امریکا به هر طریقی است، از جمله از طریق نظامی. بنابراین ما این سیاستی که الان داریم شاهد هستیم در منطقه داره پیاده میشه تبعاتی هستش که در واقع برگرفته از سیاست های شخص دونالد ترامپ از تصمیمات ایشون هست و ممکنه که این تصمیمات تبعات بسیار در واقع ناگواری رو برای منطقه و جهان داشته باشه و ممکنه که حتی جنگ رو فرامنطقه‌ای بکنه. منطقه‌ای شدن جنگ امریکا علیه ایران صرفا یه تشدید جغرافیایی درگیری نیستش، بلکه همونطور که اشاره کردم یه تغییر پارادایمه در نظم اقتصادی، در نظم امنیتی خاورمیانه و حتی نظم جهان. این استراتژی در واقع باعث شده که خب تنگه هرمز که مهمترین گلوگاه انرژی انتقال انرژی دنیا به بازار جهانی بسته بشه و حتی متحدین امریکا در منطقه مورد هدف قرار بگیرن و یک شکاف های عمیقی رو در واقع ایجاد بکنه در ائتلاف منطقه‌ای واشنگتن. شما الان نگاه کنید کشورهای شیخ نشین عرب همشون پشیمونن از اینکه میزبان پایگاه آمریکا بودن در منطقه و این باعث شده که به حال اعتماد این شیخ نشین ها به ایالات متحده آمریکا به عنوان یک کشوری که میتونه امنیت رو برای اونا به ارمغان بیاره به حداقل
و این بی ثباتی عجیبی هم که در منطقه ایجاد کرده بابت اینم پشیمونن که همراه بودن با آمریکا در اینجا.
دقیقاً ببینید در یکی از همین سایت های خارجی که من مطالعه می‌کردم اشاره کرده بودش که تمامی سامانه‌های پدافند ضد موشک ایالات متحده در سرزمین اشغالی در اردن پیاده کرده از قبیل سامانه تار پاتریوت و حالا موارد دیگه، کدوم یک از این سامانه‌ها در کشورهای عربی در واقع پیاده شده؟ چرا فقط در سرزمین‌های اشغالی این سامانه‌ها رو پیاده کردن؟ به دلیل اینکه خب امنیت اسرائیل برای امریکا یکی از مهمترین اولویت‌های خواسته دونالد ترامپ در دور دوم ریاست جمهوریش اینه که پیمان ابراهیم رو به سرمنزل مقصود برسونه و عربستان رو وادار بکنه که عضو پیمان بشه، چون عضویت عربستان در پیمان ابراهیم میتونه یک ائتلاف منطقه‌ای رو ایجاد بکنه در برابر ایران. عربستان هم به دلیل ترس از واکنش افکار عمومی کشورهای عرب منطقه خاصه در مردم خودش در عضویت در پیمان ابراهیم یه مقدار در واقع تعامل کرده و صبر کرده که ببینه در واقع تحولات منطقه چجوری در هم خواهد بود و این زمینه باعث شده که به هر حال یه مقدار با تأخیر، یه مقدار با در واقع میشه گفتش که با صبر و حوصله.
آیا این جنگ اخیر باعث نشد سخت‌تر بشه؟ بحث پیوند
دقیقاً بحث نشده. ببینید شما نگاه کنید وقتی که کشور مثلا شخصی مثل حاکم بحرین میاد درخواست میزنه، هممون میدونیم دیشب در اخبار اعلام کردش که در واقع اشاره کرد به رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و
آله. بله گفتم قرار بدیم
ما از دوران تاریکی آوردیم ایران رو بیرون، بنابراین به خاطر این رسالت که پیامبر اکرم انجام بده ما رو در واقع تهدید نکنیم، که خب بلافاصله سخنگوی محترم وزارت امور خارجه یه فاصله خوب و دندانشکن داد و گفتش که اگر شما دم از تعالیم اسلامی بزنید چرا سرزمین خودتون رو پایگاهی درست کردید برای یک کشور مستکبر که حمله بکنید به یک کشور مسلمان؟ خب دقیقا داره اشاره میکنه کدوم یک از این کشورها اومدن در واقع بستر رو فراهم کردن برای ایجاد امنیت در منطقه؟ هیچ کدومشون. تمامی این کشورها خاکشون رو در اختیار امریکا قرار دادن برای ایجاد یک پایگاه منطقه، پایگاهی که خاصه برای تهدید جمهوری اسلامی ایران هستش و این زمینه باعث شده که خب به حال کشور ما هم برای دفاع از تمامیت ارضیش، برای دفاع از حاکمیت خودش این پایگاه رو هدف قرار داده و زمینه رو فراهم بکنه برای اینکه در واقع ایالات متحده این پایگاه رو از این منطقه در واقع بربچینه و نیروهاش رو از منطقه خارج بکنه. تمامی این اتفاقات باعث شده که هم امنیت انرژی جهان به گروگان گرفته بشه، شکاف‌های عمیقی در ائتلافات منطقه‌ای آمریکا ایجاد بشه و در این شرایط اگر بخوان در واقع از بحران عبور بکنن، مهمترین و اصلی‌ترین لازمه‌اش اینه که یک معماری امنیتی جدیدی در منطقه ایجاد بشه با مشارکت تمام بازیگران منطقه‌ای و جهانی. یعنی ابتدا بازیگران منطقه‌ای باید بیان این معادلات در واقع ایجاد امنیت رو در منطقه پیاده سازی بکنن و بعد اگر لازم باشه از بازیگران جهانی هم دعوت بکنن که در این ائتلاف منطقه‌ای مشارکت بکنند. ابتکارهای مختلفی در این خصوص مطرح شده، حتی در زمان ریاست جمهوری دولت آقای روحانی هم ابتکاری در قالب در واقع طرح صلح هرمز مطرح شد، ابتکار هرمز که خب سازمان ملل هم ازش استقبال کرد. اما امنیت منطقه با حضور بازیگران خارجی خاصه ایالات متحده در قالب اصطلاحی که در علوم سیاسی خیلی مشهور به نام آنشور بلنسینگ متحقق نخواهد شد. اگر امنیت باید در منطقه ایجاد بشود، بایستی توسط کشورهای منطقه و مشارکت کشورهای منطقه انجام بشه. کشورهای فرامنطقه‌ای نمیتونن امنیت رو به منطقه برگردونن، چرا که حضور اونها، پایگاه‌های نظامی اونها، سربازان اونها در منطقه، همه اینا عامل بی‌ثباتی و بی‌امنیتی خواهد شد و زمینه رو فراهم خواهد کرد برای ایجاد یک آزمون، به اعتقاد بنده آزمون استرس، که این آزمون استرس میتونه روز به روز تشدید بشه و هیچ برنده ای هم در اون ما متصور نکنیم. امیدوارم که در واقع سران ایالات متحده امریکا به عقلانیت بیان. شخص ترامپ در واقع خودش به عنوان یک وارمانگر یا همون جنگ افروز تلاش کرده که خواستهای خودش رو طی این 150 روز گذشته از طریق نظامی عملیات اجرایی بکنه، اما پیشبینی نمی‌کردن که چنین مقاومتی از طرف جمهوری اسلامی ایران در واقع نشان داده بشه و همه جهانیان هم در واقع کاملا شاهد هستن که این ایالات متحده امریکا هستش که اگر جنگ رو ادامه بده در باتلاقی مثل باتلاق ویتنام که چند دهه قبل گرفتار اون شده بود در منطقه خاورمیانه گرفتار خواهد شد.
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما آقای دکتر رضوان پور، با شما خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدار.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر علی رضوانپور، تحلیلگر مسائل بین‌الملل و استاد دانشگاه. به نکات مختلفی هم اشاره کردن و از جمله بحث امنیت منطقه که با حضور آمریکا در واقع قابل تحقق نیست. شاید واقعا یه گزاره‌ای که در این زمینه مطرح است و در ادامه با آقای دکتر روشنی مهمان حضوری برنامه دوره یک میز باشون گفتگو می‌کنم در این باره، این هستش که آمریکا سرنوشت کشورهای منطقه براش مهم نیست، همونطور که آقای دکتر رضوانپور هم گفتن مهمترین سامانه‌های خودش رو در اسرائیل مستقر کرد و اصلا برای دفاع از اسرائیل به کار گرفت و چندان سرنوشت کشورهای عربی منطقه در این جنگ براش مهم نبود. این رو در عمل نشان داد. کشورهای عربی منطقه هم شاید در ظاهر عنوان نکردن این مسئله رو، ولی در پنهان و در محافل خصوصی خودشون به این مسئله واقف شدن. یک فاصله بگیریم، برمیگردیم برنامه دور یک میز رو با موضوع امنیت انرژی با توجه به شرایط و تحولات اخیر در منطقه ادامه خواهیم داد.
شهر زنده است با با صدای شما.
وظیفه ما هست به عنوان سازمان دولتی خدمت رسانی بکنیم.
مهمترین موضوع، موضوع معیشته.
اینا هیچ کدوم مسئله شهر تهران رو حل نمی کنه.
امور اقتصادی و دارایی نقش داره، وزارت کار نقش داره، وزارت بهداشت قطعا نقش داره.
تغییر رفتار با تغییر رفتار ما مدیران محقق میشه.
در آینده نظام سلامت حتما باید پرستاران رو در خارج از بیمارستان ببینیم.
اینجا تهران،
ما شاهد افول حمل و نقل همگانی هستیم.
تلاقی سیاست و زندگی روزمره.
گاهی اوقات نگاه هایی که اولویت ندارن حاکم میشه بر روی کرد مدیران.
شفافیت
کدوم کارها در اولویت قرار میگیرن؟
کلید فردای بهتر.
ولی هیچ گاهی جواب قانع کننده نبوده.
شما درخت رو امروز آب ندادی که یه ساعت بعد پیامدش رو نمیتونید ببینید.
تهران ما قصه همه ما. صدای تهران، قلب تپنده ایران.
دور یک میز.
دور یک میز.
شما شنونده و بیننده برنامه دور یک میز هستید از رادیو تهران. میتونید این برنامه رو جدا از موج اف ام که به صورت صوتی میشنوید، از طریق برنامه کاربرد ایران صدا هم به صورت تصویری تماشا کنید. آقای دکتر روشنی در برنامه هستن، تحلیلگر و کارشناس مسائل بین‌الملل همراه ما. آقای دکتر روشنی، یک موضوع رو اشاره کردن آقای دکتر رضوان پور در بخش قبلی مهمان تلفنیمون، اونم این که ایالات متحده آمریکا در این جنگ نشان داد که خیلی برای سرنوشت کشورهای عربی و منطقه مهم نیست و تصمیماتی هم که میگیره بدون محاسبه در این باره هستش. آیا میتونیم این رو هم در مورد کشورهای اروپایی و وضعیت انرژی برای اونها در واقع گسترش بدیم و این بگیم این موضوع شامل اونها هم میشه؟
عرض کردم خدمتتون در بخش قبلی صحبت ها که در وهله اول آنچه که برای امریکا مهمه خواستگاه و تامین امنیت رژیم صهیونیستیه.
درسته.
هر آنچه که خدشدار بکنه امنیت رژیم صهیونیستی رو یا در واقع به خواستگار رژیم صهیونیستی آسیبی وارد بکنه و یه مقدار فاصله بگیره از اهدافی که رژیم صهیونیستی دنبال میکنه، این برای امریکا از درجه اهمیت خارج میشه. پس آقای دکتر هم به درستی اشاره کردن، این که ما ببینیم که در حوزه خلیج فارس این اتفاق افتاده است که امریکا سرنوشت اون کشورها براش اهمیتی نداره و داره به این جنگ در واقع گسترده بکنه این جنگ رو و دامن میزنه به گستردگی این جنگ، برای تأمین منافع رژیم صهیونیستی، علارغم این که کشورهای حوزه خلیج فارس عرض کردم خدمتون از طرق مختلف این پارس رو به امریکا فرستادن و این درخواست رو داشتن که در واقع به نوعی عملیات نظامی رو تبدیل بکنه به گفتگو و به دیپلماسی، اما این از نظر در واقع امریکا خواستگاه اسرائیل نیست. نتیجتا امریکا خیلی توجهی به این درخواست ها و این پارس هایی که کشورهای عربی میفرستن برای امریکا خیلی توجهی به اینها نداره. ببینید در واقع دو اتفاق اینجا افتاده، از دو دیدگاه میشه کاری که امریکا در این منطقه داره انجام میده رو بهش نگاه کرد. یک منظر، منظر ظاهری کار هست که امریکا اومده در منطقه خاورمیانه و در خلیج فارس،
درسته،
یک درگیری نظامی با ایران ایجاد شده است برای منافعی که اعلام کرده که تغییر رژیم سیاسی ایرانه که منافع کشورهای حوزه خلیج فارس رو تضمین بکنه. عرض کردم خدمتتون.
بله، سعی کردم منافع جهانی رو توی موضوع تعریف کنم.
دقیقاً. یک در واقع برای افکار عمومی داخلی امریکا هم این کارت رو رو کرد که من میخوام به نفت ایران دست پیدا بکنم و از نفت ایران برای گسترش و برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور خودم استفاده بکنه.
درست.
اما حتی این هم جزء در واقع اون کارت‌های اصلی امریکا نیست. اگر همین موضوع هم خدشه‌ای به اهداف اسرائیل وارد بکنه، این رو هم امریکا به صورت کلی کنار خواهد گذاشت و حاضر تمام چاه‌های نفتی ایران و تمام چاه‌های نفتی خلیج فارس و خاورمیانه رو از بین ببره، همه رو بمباران بکنه، همه رو در واقع فدای خاستگاه اسرائیل بکنه. پس همونطور که عرض کردم خدمتون، برخلاف باور عموم، این امریکا هست که تحت تسلط و سلطه کامل لابی های صهیونیستی قرار داره، نه فقط امریکا، کشورهای
بله بله.
اروپایی، دول اروپایی هم خیلیشون به همین اوضاع در واقع دچار هستن.
آیه طور یه چیز جالبی هم که وجود داره در خود ساختار اسرائیل، آدم وقتی صحبت های مختلف رو میخونه و حتی برخی از نکاتی که تحلیلگران ارشد اسرائیلی مطرح میکنن و مطالعه میکنن، مثلا دنی استراونیچ، میبینه که این جنگ از نگاه برخی از خود اسرائیل ها، ساکنان اراضی اشغالی و حتی تحلیلگرانشون، بیشتر به نفع نتانیاهو تا خود اسرائیل. یعنی میگن ما این حجم از بی‌ثباتی رو برای اسرائیل که هر لحظه در معرض حمله باشه، برای کسایی که اومدن تو سرزمین موعود زندگی بهتری داشته باشن هم نمیپذیریم. یعنی بخشی از بدنه سیاسی اسرائیل داره امروز اینجوری فکر میکنه و منتقد نتانیاهو. به نظر میرسه این جنگ خیلی ویژه در خدمت خود نتانیاهو که داره از جنگی به جنگ دیگه میره برای اینکه خیلی چیزها رو عقب بندازه. در
بله، خب شما ادعی رو از اقصی نقاط جهان
بله
با یک سری وعده های واهی جمع کردی و اومدی کشور دیگه رو اشغال کردی.
درست.
به اینها گفتیم میریم در اون سرزمین موعود و به اون هم بسنده نمی کنیم. ما یک پیشبینی در واقع کتب تاریخی و دینیمون داریم. ما از دیدگاه صهیونیست‌ها دارم عرض بکنم خدمتون که تسلط از نیل تا فراته فعلا اینجا رو در اختیار میگیریم، به اینجا مسلط میشیم و این سرزمین طبق گفته های کتاب های آسمانی ما برای ماست.
بله.
و این مردم برای خدمت به ما آفریده شدن.
دقیقا.
بعد حالا اون چی که داره اتفاق میفته تناقض داره با اون چیزی که از اول وعده داده شده و گفته شده. طبیعیه که در داخل رژیم صهیونیستی هم، رژیم صهیونیستی هم من فکر میکنم به سرنوشت امریکا دچار خواهد شد و ناگزیر جغرافیای سیاسیش ممکنه که تغییر بکنه.
بله.
ببینید اگر برگردیم به عقب، اتفاقاتی که توی چند سال گذشته افتاده، یک مستندی رو من خاطرم هست که از یکی از شبکه‌های کره جنوبی پخش میشد یا ژاپن، یکی از این دو کشور بود.
بله.
و اومده بودن طی چند برنامه شباهت‌های زبان ژاپنی یا کره‌ای رو با زبان عبری داشتن بررسی می‌کردن و یک دو تا مجری خیلی توانمند هم آورده بودن. وقتی میومد اینها رو در کنار هم قرار میداد و به شباهت گویشی میرسید، خیلی تعجب میکرد و میگفتش که چطوره که این زبان‌ها اینقدر به هم نزدیکه. همین کار رو در منطقه امریکای جنوبی در یک نقطه در شیلی هم انجام دادن. این در واقع برنامه ریزی برای رژیم صهیونیستی وجود داره، این پلن بی براش وجود داره که اگر روزی ناگزیر شد این منطقه رو ترک بکنه، یک جای دیگه در دنیا رو براش در نظر بگیرن که جغرافیای سیاسیش رو تغییر بده، فیزیکش رو از منطقه خاورمیانه برداره، ببره یک جای دیگه دنیا رو اشغال بکنه و اونجا ادامه حیات بده.
یه نکته هم وجود داره، مثلا شما اومدی در عرض یک سال از مردمی که در مجاورت تو دارن زندگی میکنن، مردم غزه، بیش از 60 هزار آدم رو کشتی. یعنی بعد مثلا از این 60 هزار تا 20 هزار خورده ای زن و کودک هستن. آیا خود این موضوع اسرائیل به این فکر نکرد که با این موج خون، با این حجم از جنایت، اصلا من چجوری قرار تو این منطقه دیگه دوام بیارم؟ یعنی واقعا این سوال ها، یعنی اصلا فضایی رو ایجاد کرده که هر لحظه باید منتظر یه واکنش دوباره در طول تاریخ خودش در آینده از سوی مردم باشه. این موضوع به نظر میرسه که آیا محاسبات درستی پشتش بوده؟
یک کتابی هست به عنوان پروتکل های دانشوران صهیون.
بله.
پیشنهاد میکنم هم شما هم شنونده ها،
بله من،
اگر تونستین این کتاب رو مطالعه بکنید، دیدگاه در واقع لابی های صهیونیستی و دانشمندان صهیونیستی و بنیانگذاران رژیم صهیونیستی فعلی نسبت به بقیه جوامع و بقیه مردم دنیا، این دیدگاه اینه که دارم عرض می‌کنم خدمتتون واقعی یا مستنده.
بله بله.
یعنی وقتی اشاره مراجعه کنید به اون کتاب میتونید اینها رو ببینید. دیدگاهشون نسبت به جوامع دیگر و انسانهای دیگر در واقع به شکل یک انسان کامل نیست.
بله.
میگن بقیه جوامع بقیه انسانها به شکل انسان آفریده شدن برای خدمت به ما.
اینو بنگویر هم گفت.
بله. و این خیلی نکته مهمی ها،
وزیر داخلی اسرائیل
به لحاظ